وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حسنا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربان. قبول باشه انشاءالله طاعت و عبادتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. دعوتتون میکنم از پخش رادیو گفتگو برنامه زنده و مستقیم رویداد رو بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها. متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. بسیار خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم با همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید با این عناوین. بصیرت افزایی در بستر جهاد طبیعی. رخنمایی امریکا در تحولات سوریه. جنگ حقوقی علیه جنایات جنگی در غزه، ورود زنان ایرانی به عرصه‌های جهانی با صیانت از سنت‌های تاریخی و اصیل کشور، و بالاخره گم شدن روزانه 20 میلیون لیتر سوخت در ایران. مثل همیشه سوال پیامکی برنامه رو هم تقدیم حضورتون بکنم تا شما هم همراهی کنید ما رو تا حوالی ساعت 13 که در خدمتون هستیم. در سوال پیامکی برنامه امروز از شما پرسیدیم در آستانه ولادت بانو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر، این سوال رو به ما پاسخ بدید که ورود زنان ایرانی به عرصه های جهانی برگرفته از چه اصول مهمی بوده؟ گزینه 1 صیانت از سنت‌های تاریخی و اصیل کشور، گزینه 2 رعایت الگوی عفاف و حجاب، و گزینه 3 هر دو مورد. مثل همیشه پاسخاتون رو به سرشماره 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو برای ما ارسال بکنید و ممنون میشم که نام و نام خانوادگی و شهر یا روستایی که از اونجا برای ما پیامک می نویسید رو حتما در پیامکتون بیارید. خوندن نام شما و جایی که از اونجا برای ما سوال پیامک رو میفرستید و برنامه ما رو گوش میدید باعث افتخار ماست. 301035 تا لحظاتی بعد شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد باشید از رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امیدوارم شب یلدای خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آغاز فصل زمستان رو خدمتون باید تبریک عرض بکنم و ماه دی در آستانه نهم دی روز بصیرت هم هستیم و اولین بخش از برنامه امروز رو اختصاص دادیم به همین موضوع، بصیرت افزایی در بستر جهاد تبیین، و افتخار داریم که در خدمت جناب آقای علیرضا چناری کارشناس محترم مسائل سیاسی موضوع رو پیگیری بکنیم. جناب چناری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای رشیدی، همکارانتون در اتاق فرمان و همه شنوندگان خوبتون در اقصانقاض ایران اسلامی عرض سلام و وقت خیر دارم.
زنده باشید، سپاس از همراهیتون. جناب چناری، در بستر جهاد تبیین افزایش بصیرت در بین آحاد جامعه چقدر در شرایط برساخته میتونه تعیین کننده باشه؟
بله، بنده هم به نوبه خودم فرارسیدن ایام زمستان رو آرزوی تندرستی دارم و برای همه هموطنان عزیزمون آرزوی خانون خانوادگی گرم در زمستان پیش رو داریم. خدمت شما عرض کنم که الزامات بصیرت افزایی در بستر جهاد تبیین به معنای تقویت آگاهی، بینش و قدرت تحلیل در میان آحاد جامعه هستش که لازمه این بصیرت افزایی در واقع الزاماتی داره در جامعه که مبتنی بر حوزه جهاد تبیین میشه به اونها اشاره کرد. من امروز تلاش میکنم که نکاتی رو عرض بکنم که قابلیت اجرایی و قابلیت کاربرد داشته باشه.
بله.
نکته اول آگاهی بخشی مبتنی بر حقیقت هست. در واقع ارائه اطلاعات دقیق، مستند و مبتنی بر واقعیت برای جلوگیری از تحریف اطلاعات از منابع معتبر میتونه یکی از ارکان منابع اعتمادسازی در جامعه باشه. مقابله با شبهه افکنی و تحریف و شناسایی و رصد دقیق شبهات و چالش ها که توسط دشمنان یا رسانه‌های معاند مطرح میشه با پاسخ‌های منطقی و برخوردهای هوشمندانه و علمی میتونه در رفع ابهامات جامعه و مخاطبان جامعه هدف تاثیرگذار باشه. هم‌افزایی در فضای عمومی و نخبگانی جامعه و تقویت گفتمانسازی هم از نکاتی است که میتونه در عرصه در واقع بصیرت افزایی در حوزه جهاد تبیین نقش محوری بازی بکنه. تعهد به اخلاق و معنویت، صداقت در گفتار و رفتار، بیان حقیقت بدون اغراق یا انحراف، از ترویج معنویت و تاکید بر ارزش‌های اسلامی با رویکردهای نوین در جامعه در فرایند بصیرت افزایی هم میتونه اثرگذار در تقویت بصیرت افزایی جامعه باشه. آموزش مستمر و هدفمند، برگزاری دوره‌های آموزشی، حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه در میان در واقع نخبگان جامعه و ملت همیشه در صحنه ما میبایستی از اولویت‌های ملی و دینی در برابر تهدیدات خارجی باشه. و اگر بخوام به نتیجه گیری کلی اشاره بکنم، در بستر جهاد تبیین بصیرت افزایی نیازمند تلاش مستمر، تعهد به حقیقت، استفاده از ابزارهای مدرن و تقویت ارزش‌های معنوی و اخلاقی در جامعه میتونه باشه. و از این رو ما میتونیم از چالش‌های فکری و فرهنگی عبور بکنیم و انشاءالله جامعه ای آگاه، مقاوم و پویا در عرصه این دنیای پرتلاطم عصر فناوری‌های جدید که عصر نتوکراسی هست و با دشمنان و نظام امپراتوری رسانه‌ای غرب با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مثل شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ماهواره‌ای و در واقع شبکه‌های اینترنتی دائم در جهت ایجاد شبهه افکنی در جامعه و جنگ شناختی در بین نسل‌های جامعه ما با رویکردهای مختلف و متناوب هست و میتونیم در این عرصه ما با بهره‌گیری از این الزامات در جهت خنثی‌سازی و گفتمانسازی در جامعه نقش محوری و اساسی بازی بکنیم
انشاءالله. خب فرصتمون در برنامه رویداد در بخش‌های مختلف کوتاهه، من فقط میخوام که اگر ممکنه در یکی دو جمله این سوال من رو هم پاسخ بدید که اساساً این کار و این آگاهی سازی که بهش اشاره کردید و موضوع مهم بصیرت افزایی صرفاً در عرصه رسانه باید انجام بشه یا احیاناً نهادهای دیگر هم در این مهم نقش دارن؟
ببینید، جهاد تبیین و نقش نهادهای مختلف در آگاهی سازی و بصیرت افزایی جهاد تبیین به عنوان یک مأموریت گسترده در جهت روشنگری، آگاهی بخشی و بصیرت افزایی به اعتقاد من محدود به عرصه رسانه نیست، بلکه میتونیم بگیم یک وظیفه همگانی و چند جانبه هست که نیازمند مشارکت تمام نهادها و اقشار جامعه است. از این عرصه من میتونم به نقش رسانه در جهاد تبیین اشاره کنم که البته من این رو هم به عرایزم اضافه کنم که نقش رسانه نقش محوری میتونه باشه، اما نمیتونیم از نقش نظام آموزشی، مدارس و دانشگاه ها، نقش نهادهای دینی و فرهنگی مثل مساجد و حوزه های علمیه، نقش خانواده، نقش نهادهای حکومتی و اجرایی، نقش نخبگان و افراد تاثیرگذار و دارای تریبون در جامعه و در ختم کلام نقش انجیو ها و سازمان های مردم نهاد هم در واقع دریغ کرد که الان به جهت محدودیت زمانی که شما دارید من امکان تشریح و تبیین وظایف هر کدام از اینها رو قاعدتا در این فرصت محدود نمیتونم داشته باشم مانده. ولی همه این عرصه ها و همه این نهادها و سازمان ها نقش محوری و اساسی دارن که میبایستی با نقش محوری گفتمانسازی توسط ارکان حاکمیت و چه بسا در عرصه جامعه توسط انجیوها درونزا و روینده از بین آحاد ملت، مساجد ما، انجیوهای ما، خانواده های ما، مدارس ما، دانشگاه های ما میبایستی نقش تربیتی و گفتمانسازی رو ایجاد بکند. البته نقش حاکمیتی رسانه و دستگاه‌های حاکمیتی به منظور ایجاد وحدت رویه و هم‌افزایی رو نمیشه در این عرصه نادیده گرفت که انشاءالله با این هم‌افزایی بتونیم در این دنیای پرتلاطم عصر انفجار اطلاعات به فرمایش رهبر معظم انقلاب در این جنگ شناختی بتونیم مصون سازی کنیم جامعه رو از تهاجمات همه جانبه دشمنانمون در عرصه رسانه.
انشاءالله. و نکته مهمی که اشاره فرمودید این که علارغم نقش مهم رسانه ها، بقیه دستگاه ها هم باید متوجه مسئولیت هاشون در این مهم، چه در جهاد تبیین و چه در بصیرت افزایی باشند. انشاءالله که اینگونه خواهد بود و فرصت داریم تا نهم دی ماه که انشاءالله این موضوع رو با کارشناسان مختلف از جمله حضرت عالی انشاءالله پی بگیریم. سپاسگزارم جناب چناری از همراهیتون با برنامه امروز رویداد و از محضرتون خداحافظی میکنم.
موفق و پیروز باشید.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
خب یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه امروز رو براتون بخونم. دوستان گرانقدری که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستند، ما در سوال امروز پرسیدیم در آستانه ولادت بانو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر، به نظرتون ورود زنان ایرانی به عرصه های جهانی برگرفته از چه اصول مهمی بوده؟ گزینه یک، صیانت از سنت های تاریخی و اصیل کشور. گزینه دو، رعایت الگوی عفاف و حجاب. و گزینه سه، هر دو مورد. فارغ از این که برای شرکت در سال پیامکی میتونید از سامانه پیامکی 3035 بهره ببرید، همچنین اگر نظر و پیشنهادی دارید در مورد برنامه، انشاءالله برای ما بنویسید و به این سرشماره پیامک کنید. اما شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبی برای اعلام دغدغه ها و پیشنهادهای شما در رابطه با برنامه رویداد رادیو گفته بود. خب سریع هم به پیامک ها بزنیم. در پاسخ به سوال پیامکی امروز شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0422 0996-3560 آقای سید نورا شیخ عباسی از قم، خانم سارا محبی از ملایر شنونده خوبمون با شماره تلفن 0938-5491 و شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0911-98-37 پاسخ شماره 3، گزینه شماره 3 رو به 3035 برای ما ارسال کرد. و یادآوری این نکته مهم که زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌اندازه برای زندگی بهتر. با مشارکتمون در پویش دو درجه کمتر، سهم خودمون رو در این رسالت مهم ایفا کنیم. سری هم بزنیم به تازه ترین اخبار. همطور که میدونید امروز 442 روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی میگذره و یورش صهیونیست‌ها به کرانه باختری، درگیری رزمندگان مقاومت با نظامیان رژیم صهیونیستی در جنین، زخمی شدن چند صهیونیست در اثر اصابت موشک به تل‌آویو از مهمترین تحولات روز 442 عملیات طوفان الاقصی است. همچنین در خبرها آمده بود رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان خطاب به نخبگان و مدال‌آوران المپیادهای علمی گفت که همه ذهن و توان خودتون رو صرف پیشرفت علمی و ارتقای توانمندی‌های خود در مسیر حل مشکلات کشور کنید. سری زدیم به آخرین تحولات در غزه در 442 روز از عملیات الاقصی و موضوع بعدی برنامه هم جنگ حقوقی علیه جنایات جنگی در این سرزمین هست و افتخار داریم آقای دکتر اسکر جلالیان، معاون محترم حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در این بخش از برنامه ما رو همراهی میکنند. آقای دکتر جلالیان سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
من هم عرض سلام ادب به احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارزشمند این برنامه، خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب اون چه که در غزه رخ داده بدون شک یک نسل‌کشی آشکاره که در بیش از یک سال گذشته بارها به اون اشاره شده. برخی کشورها هم علیه سران رژیم صهیونیستی شکایت کردند و دادگاه لایحه هم اعلام جرم کرد. اما در این جنگ حقوقی که راه افتاده اساسا از منظر شما چه مؤلفه هایی باید رعایت بشه تا اثر بخشی اون بیشتر باشه؟
بله، خب همونطور که اشاره فرمودید در این یک سال و اندی که ما شاهد یک جنگ نامتقارن و یک جنگ در واقع غیر اصولی در غزه هستیم، نقض‌های فراوانی رخ داده و به نوعی همه کنوانسیون‌های حقوق بشری و اسناد بین‌المللی که بر حفظ حقوق بشر و یا حقوق بشر دوستانه رو مورد تأکید تصریح قرار میدن، اینها متأسفانه توسط رژیم صهیونیستی مورد نقض قرار گرفته. ما همونطور که استحضار دارید برای در واقع ارائه یک درخواست به دادگاه و اینکه این درخواست قابل استماع باشه و قابل رسیدگی باشه، چارچوب‌هایی داره که باید درخواست کننده و یا ارائه کننده درخواست یا به تعبیر حقوقی باید خواهان این چارچوب‌ها را رعایت بکنه. اولین موضوعی که حائز اهمیت هست مستنداتی که این ادعا را اثبات بکنه. ما در حوزه سرزمین غزه و اتفاقاتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شده نیازمند به این هستیم که اون چه که رخ داده مورد مستندسازی قرار بگیره و به تعبیر حقوقی محکمه پسند بشه باشه. ما در دنیا الان شاهد جنگی هستیم که کشورهای مختلف علیه همدیگه در حوزه‌های مختلف انجام میدن و اون الان اسمش جنگ حقوقی هست. دنیا از اهرم‌های حقوقی داره استفاده میکنه برای اینکه رقیب خودش یا هر به هر حال هر کشوری رقیب خودش رو بتونه محدود بکنه. در سرزمین غزه هم همه اونهایی که در این زمینه فعال هستن خوب مستنداتی رو جمع آوری کردن، ولی نیاز هست همه اینها دارای کد باشه، دارای در واقع اون رفرنس های لازم باشه تا اون دادگاه بین المللی بتونه